عظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما در نصایح در احادیث و کلمات شب معراج بود. حدیث معراج، کلمات و سخنان خداوند تبارک و تعالی است که اون شب به پیغمبر گرامی اسلام فرموده و پیامبر اکرم هم برای ما نقل کردند. البته مزامین این مطالب و مفاهیمش تو روایات دیگه هم اومده و همین مطالب تو روایات مختلفی ذکر شده، اما خب اینجا یک جا خداوند تبارک و تعالی در شب معراج این نکات اخلاقی و مطالب رو به پیامبر اکرم فرموده است. امشب بحث من رو این عبارته که شب معراج خدا به پیامبر فرمود: پیامبر، من از سه چیز تعجب میکنم. ببینید، تعجب خدا غیر از تعجب ماست، کما اینکه قسم خوردن خدا غیر از قسم خوردن ماست. ما حرفمونو باور نمیکنن، قسم میخوریم، میگیم آقا باور کن، ولی خدا که و من اصدق قولا من الله، صادق ترینه، قسم برای چی میخوریم؟ این قسم هایی که تو قرآن هست، نزدیک 40 تا قسم، اینها به خاطر باور کردن حرف خدا نیست، برای اینکه اینایی که خدا بهش قسم خورده از خودش پایین ترن، مخلوق خودشن. حالا یه وقت آدم به یه بالاتری قسم میخوره، به خدا، به امام، به قرآن. اما وقتی خدا میفرماد و شمس و ضحاها، شمس و ضحا رو خودش آفریده، بهش قسم میخوره. یا به جان پیغمبر گاهی قسم میخوره و لعمروک، یا گاهی به انجیر رو بفرمایید که زیتون قسم خورده. این سوگندها که به قلم قسم خورده، نون و القلم و ما یسترون، قسمهای خدا برای اهمیت مطلبه. لذا هرچی هم تعدادش بیشتر میشه، اهمیت مطلب بالاتر میره. مثلا شما ببینید راجع به اخلاق وقتی میخواد قسم بخوره، 11 تا قسم میخوره: و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها. 11 تا قسم پشت نداریم تو قرآن جایی که اینقدر قسم خورده باشه خدا. 4 تا داریم، 3 تا داریم. سوره و نازعات چند مورد داریم قسم خورده به فرشته ها و نازعات و ناشتات و سابحات. اینا صفات فرشته هاست. بعضی فرشته ها نازعاتن، جان آدم ها رو نزد میکنن، میگیرن. اینا قسم خورده خداوند. اما 11 قسم برای این که بگید قد افلح من زکاها، هر که صاف باشه، بی پیرایه باشه، تزکیه شده باشه، این رستگاره. حالا عرضم اینجاست، تعجب خدا با تعجب ما فرق میکنه. قسم خدا برای اهمیت مطلب، تعجب خدام از به اصطلاح این نیست که حالا ما یه چیزی رو تعجب میکنیم چون برامون عجیبه. میگیم یکی بگه مثلا من میپرم تو هوا، میگیم مگه میشه؟ چرا تعجب میکنیم؟ چون از توان او و از در واقع وضعیت او خبر داریم، تعجب میکنیم. تعجب خداوند تبارک و تعالی و شگفتی خدا از بی‌حیایی بعضی افراد، از اینکه چرا بعضی افراد نادیده میگیرن، این معنای تعجب الهی، چرا حق رو نادیده میگیرن. حالا اون شب به پیغمبرش فرمود: پیامبر، من از 3 چیز تعجب میکنم. حالا من این 3 تا رو خدمت شما عرض کنم، ببینید چقدر خداوند زیبا فرموده و از چی تعجب میکنه. عجب تو من 3، من از 3 چیز در شگفتم. من ثلاث عبید، از سه تا بنده، از سه جور آدم من در تعجبم. خب این آدم ها مخلوق خدا هم، ولی خودش میگه من از سه جور آدم در تعجبم. یک، عبد دخل فی الصلاح و هو یعلم الی من یرفع یدیه و قدام من هو و هو ینعس او ینعس. اول تعجب میکنم از بنده‌ای که به نماز میسته، میدونه با کی داره حرف میزنه، میدونه برای کی داره میخونه، اما کسله، بیحاله. بابا تو خالقته، تو مخلوقی، تو با یه رئیس هم اینطور حرف میزنی، با مدیرت هم اینطور حرف میزنی، با سابکارت هم اینطور حرف میزنی. خداست، فرمود من تعجب میکنم، عبد یسلی و هو یعلم، بنده ای که نماز میخونه و میدونه، میدونه که دستشو مقابل کی بالا آورده و میدونه با کی داره حرف میزنه. چرا نعاس داره؟ نعاس یعنی کسالت، بیحالی. میدونه دیگه، گرفتاری هممونه دیگه. غالبا به قول یک آقای میگفت تفکراتی تو نماز سراغ آدم میاد که اصلا آدم فکرشو نمیکنه. یه حادثه 10 سال پیش اتفاق افتاده تو نماز میاد سراغ، فکرای سراغ آدم میاد که اگه دوربین باشه بتونه اینا رو تصویر بگیره بعد به آدم نشون بده، ببینه چقدر مسخره است. اصلا فکر منطقی که آدم تو نماز فکر میدونه، دین آدم یه مجهولی برای خودش بتراشه بعد حلش کنه. شما تو ریاضیات فکر میکنی، یه معادله دو مجهولی، مثلا فرض کنید که مسئله ریاضی رو داری فکر میکنی حل میکنی، اینو میگن فکر. اما تو نماز که اینطور نیست. من اسمشو میذارم توی نماز در واقع تخیل، یا نه آزاد گذاشتن اندیشه، همینطور داره پرواز میکنه، مثل ضبط صوتایی که روشن کنن چند تا آدم حواسش نباشه، مثل ضبط صوت تو درون آدم روشن میشه. واقعا گرفتاری همه هست، یعنی بندم که دارم میگم گرفتارم، شما هم که میشنوی گرفتار. خب چرا بنده ای که میدونه با کی حرف میزنه؟ پیامبر من از سه جور بنده تعجب میکنم. یک، بنده ای که میدانه با کی حرف میزنه و نعاس داره، سستی داره، بیحالی داره. یک، ببینید شما آقا جایگاه نماز خیلی جایگاه بلندی است. یک کتابی نوشته حضرت آیت الله جوادی، یه مقداری سنگینه ولی خب میارزه آدم یه بار بخونه، به نام رازهای نماز. اسمش اینه، رازهای نماز. از روایات و از آیات این رازها رو آورده که اصلا آقا وقتی نماز میخوانیم از اون وضو که شما تصورشو بکنید شروع میشه، چرا یه دعای مخصوص داره؟ آقا سه تا انا انزلنا میگن تو هنگام وضو بخونید، یا وقتی همچی آب به صورت میزنی خدایا این چهره رو روز قیامت نورانی قرار بده. فارسی هم نداره آدم بگه خدایا این چهره روز قیامت تاریک قرار بده. همچی دست راستت هم میگه خدایا نامه اعمال ما به این دست راستم بده. همچی دست چپت هم میبری خدایا نامه اعمال به این دستم نده. همچی دست رو سرت میکشی خدایا دست عنایت رو سرم بشین، قشنی به رحمتک، رحمت رو سرم بنداز. خود پا میکشی خدایا این پاها رو قیامت نلرزون. چرا میگن؟ چرا این حرفا رو میگن بزنید؟ میخواد از تو وضو گرفتن برات حضور قلب ایجاد کنه. آخه وقتی آدم اول یه کار نیتش پرته، داره حرف میزنه با یکی وضو هم میگیره، لذا مکروه در حال وضو صحبت کردن. داره حرف میزنه در حال وضو گرفت، داره فکر جای دیگه میکنه. نه آقا، اصلا وقتی شروع کردی خدایا این چهره رو نورانی قرار بده، خدا یه پرونده این دستم بده، خدا پرونده این دستم نده، خدا رحمت تو من رو بیانداز، خدا این پاها رو نلغزون. خدا که دیگه فارسی و عربی فرق نمیکنه، هر جور میخوای دعا کن. حالا که بلد عربیشو میخونه، که بلد نیست فارسیشو میگه، همین میشه حضور قلب، میشه تحصیل طهارت. ولذا امام رضا علیه السلام یه روایت مفصلی دارد تو منابع اومده در حکمت وضو، که چرا باید مسح کشید، چرا دست چپ. اینا رای جوادی تو همون کتاب رازهای نماز یه جلد آورده، خیلی جالبه. بعد ایشون مطرح میکنه راز نیت چیه، راز این که ما دست رو میبریم بالا چیه، راز این که خم میشیم برای رکوع، خم میشیم برای سجده. چرا سبحان ربی الاعلا میگیم تو سجده، سبحان ربی العظیم میگیم تو رکوع، الله اکبر میگیم تو قیام؟ تمام اینا راز داره. پیغمبر اکرم وقتی سربالایی میرفت تو جاده، مثلا بلندی با اسب، میگفت الله اکبر. سرپایینی که من سبحان الله، این علت داره دیگه. وقتی سربالایی میری غرور نگیره دارم میرم بالا، نه بابا، خدا همه بالاتر، الله اکبر. لذا وقتی وای میسی چارشونه مقابل خدا، میگه بگو الله اکبر، یعنی خدا وایسادم ولی تو بزرگتر از این حرفایی، من چیزی نیستم، یه قطعه نخوا من آکار میندازم. وقتی سر به سجده میذاری تو رفتی رو خاک، ولی خدا رابطه با خاک نداره، بگو سبحان ربی الاعلا، خدای تو منزهی، تو بالایی، من خود من انداختم رو خاک ولی تو بالاتر از این حرف هست. ببینید اینا رمز دیگه. من روایت دیدم فرمود ادعو و انت ساجد، وقتی میخوای دعا کنی در حال سجده دعا کن. خیلی سفارش شده که ادعو و انت ساجد، یکی از جاهایی که سفارش شده دعا کنید در حال سجده است، چون آدم در حال تذلل در مقابل خداست. باز در نقل و روایت دارد که خیلی یا خدمت پیغمبر اکرم میرسیدن، من 4-5 تا روایت دیدم در این رابطه، میمدن خدمت حضرت، آقا میخوایم تو بهشت همسایه شما باشیم. میفرمود اعنی به طول سجود، منو با سجده های طولانیتون یاری کنید، هر چی سجده طولانی تر باشه بهش خونت به خونه پیغمبر نزدیکتر. خودش فرمود به چند، یه روایت نیست، چند تا روایت، هر که به حضرت، آخه گاهی میگذن آقا میخوایم عمرمون طولانی بشه، سله رحم کن، میخوایم بدنمون سالم باشه، صدقه بده. اما هر که سوال میگه آقا تو بهش میخوایم شما راحت پیدا کنیم، میفهمون سجده ها نماز تا طولانی کن، من راحت پیدا میکن، همسایه من میشه. این راز نمازه، رمز نمازه. گاهی 500 مرتبه توی سجده، البته سجده های مستحبی، امام صادق سبحان ربی العظیم و بحمد، 500 تا خیلیه، 10 تا شده میگه خسته میشه. 1000 مرتبه راوی میگه من دیدم سید و ساجدین سر به سجده گذاشته، البته نماز نبوده، چون سجده های ائمه 3 جوره، یک سجده غیر نماز، گاهی به صورت عادی میرفتن به سجده و ذکر میگفت، 2 سجده های نماز مستحبی، 3 سجده های نماز واجب. سجده های نماز واجبشون کوتاه بوده غالب، اما مستحبی طولانی بوده، غیر نماز از اون طولانی تر بود. 1000 مرتبه دیدم امام سجاد تقریبا 3-4 ساعت وقت میگیر، لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیق، 1000 مرتبه دیدم این کلماتو داره تکرار. اویس یه شب و شب سجده اعلام میکنه، میگه امشب شب سجده است، تا صبح در حال سجده. یه شب و شب رکوع اعلام میکرد، تا صبح در حال رکوع بود. آقا کمر آدم میبره، یه شب آدم تا صبح در حال رکوع خیلی مشکله، گفتنش آسونه. یه آقای است به نام فضل ابن شازان، شاید سر قبرش رفتن بعضی عزیزان، نیشابور که میرید طرف اون به اصطلاح مقبره های خیام و اینها، سمت چپش یه جاده، یه تقریبا 4-5 کیلومتر که قبل قبر فضل ابن شازان هست. نیشابور علاوه بر قبر خیام و قبر امامزاده محروق و کمال الملک و بی بی شتیته نیشابوری، اینا همه اونجا دیگه، بی بی شتیته که اصلا حرم هم داره، همین روزم از دنیا رفته، 27 صفر سال روز وفاتشه که امام کاظم اومد بر بدنش نماز خون. جدای از اون جاده خیام یه جاده داره تقریبا، من رفتم 4-5 کیلومتر میره سر قبر فضل ابن شازان، از اصحاب خاص امام رضاست، خیلی به امام رضا علاقه داشت و از اون کسایی است که امام حدیثای زیادی براش فرموده، تو منابع ما هم اومده. میگه رفتم با محمد ابن ابی عمر کار داشتم، بعد نماز صبح دیدم رفت سجده، منو ندید رفت سجده، وایسادم گفتم خب حالا پا میشه حرفمو بهش میزنم. میگه آفتاب طلوع کرد و همه جا رو گرفت، این هنوز تو سجده بود. بعد که سر برداشت گفتم آقا من کل وقت اینجا چه خبر، این چه سجده ایه؟ گفت سجده های یونس ابن عبدالرحمن رو ندیده بودی. اون سجده های اون از من طولانی تر. اینم خودش یه نکته ایست که هر چی آدم عبادت میکنه تا ازش تعریف کردن باید یکی بالاتر خودشو مثال بزنه که غرور نگیرتش. تا بهت گفتن عجب منبری بگو فلسفی ندیده بودی که خلاصه غرور نگیرت. تا گفتن آقا عجب مثلا فرض کنید کلاسی استاد فلان نه. عجب خطی خط فلانی ندیده بودی. عجب زوری زور فلانی زور علی ابن ابی طالب ندیده بودی. این زور نیست که به ذات. اینم خودش یه نکته تربیتی است که آدم وقتی یه جایی به اصطلاح تعریفش رو میکنن فوراً یه گزینه بالاتر رو بگه که غرور نگیردش. سکینه بنت الحسین آمد خدمت اومد نزد جابر ابن عبدالله انصاری. جابر ابن عبدالله همین آقاییست که 40 اومده زیارت امام حسین. بعدها تو مدینه بود یه مدتی هم شام رفته. اومد سکینه بنت الحسین پیش جابر گفت تو با ما اهل بیت رابطت خوب بوده از اول. زائر قبر ابا عبدالله بوده 40. گفت من از تو یه تقاضایی دارم. داداشم خیلی خودشو اذیت میکنه. سید الساجدین علیه السلام. نماز طولانی، عبادت طولانی، گریه زیاد. تو برو بهش بگو. نگو من گفتم. خودت برو حالا. تعبیر البته گاهی میگه آدم. خودت برو از طرف خودت بگو. بگو یه مقداری عبادتشو کم کن. جابر ابن عبدالله انصاری میگه آمدم به امام سجاد علیه السلام عرض کردم. آقا فرمود این که عبادت نیست. عبادت علی ابن ابی طالب رو ندیده بودی. بلا فاصله رفت روی گزینه بالاتر. این خودش یه نکته تربیتی است. گفتم فضل ابن شازان میگه گفتم محمد ابن ابی عمر چه سجده طولانی؟ گوی سجده نیست، سجده یونس ابن عبدالرحمن ندیدی. یه روز رفتم دیدن یونس ابن عبدالرحمن. حالا کی داره میگه اینو؟ محمد ابن ابی عمر داره برای فضل میگه. یه روز رفتم دیدن یونس ابن عبدالرحمن، دیدم سرش به سجده بود، از صبح تا به ظهر ذکر میگفت. همین حرف تو رو بهش زدم. اونم گفت سجده های جمیل ابن دراج رو ندیده بودی. اونم یکی دیگر رو مثال زد. یعنی هر کسی میره روی گزینه بالاتر از خودش. پس ببینید شب معراج خدا به نبی مکرمش حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود پیامبر من از سه چیز تعجب میکنم. خیلی این حدیث زیباست. عجبتو من سلاس عبید، از سه جور بنده من خدا که خودم اینا رو آفریدم و تعجب میکنم. یک، من عبد دخل فی الصلاح. اولین عبدی که من ازش تعجب میکنم بنده یه که نماز میخونه و هو یعلم الا من یرفع یده، میدونه دستشو پیش کی بالا آورده. و قدام من هو، میدونه جلو کی وایساده. و هو ینعس او ینعس، چرا کسله، چرا نعاس و بیحاله. من تعجب میکنم از بنده ای که مقابل من وایساده و بیحاله. اگه بدونه با کی حرف میزنه بیحال نیست. ببینید آقا قرآن کریم میفرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلاح میدونی یعنی چی؟ این کشاورزا رو میگن فلاح تو عربی. فلاح یعنی کشاورز. فلاح یعنی رستن، روییدن. یک به اصطلاح گیاهی رو که کشاورز میکاره، یه دانه‌ای که میکاره و این از زمین بیرون میاد، این کار رو بهش میگن فلاحت، یعنی رویاندن. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون یعنی مؤمن رویش میکنه، مؤمن رستن میکنه، مؤمن رشد میکنه. قد افلح رو مالا خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری میفرماید گاهی بعضی واژه های عربی رو تو فارسی نمیشه معنا کرد. غالبا معنا کردن رستگار است، ولی یه خورده دقت کنید رستگار است معناش همون رستنه، روییدنه. قد افلح المؤمنون یعنی مؤمن مثل دونه‌ای که از زیر زمین بالا میزنه رشد میکنه، رویش میکنه، رستن دارد. به چه شرطی؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. لذا به قول حضرت آیت الله جوادی میفرمود بو علی سینا شاگرد مکتب نماز بود، گفت تو هر مسئله علمی که گیر کردم دو رکعت نماز خوندم، از خدا خواستم خدا کمکم کرد. نه ارتباط اینا با هم چیه با؟ نه، ما همه ارتباطا رو طبیعی نباید نگاه کنیم، یه ارتباطایی هم فوق طبیعی. مگه مطالعه چشم زوی ضعیف نمیکنه؟ چرا میگه قرآن خوندن چشم قوی میکنه؟ و مطالعه چشم ضعیف میکنه، ولی قرآن چشم قوی میکنه. مگه مطالعه نیست؟ اینا یه نکاتی است. مگه آدم به طور طبیعی نباید درس بخونه چیز یاد بگیره؟ کربلای کاظم کجا درس خوند حافظ قرآن شد؟ اینا فوق طبیعی. مگه به طور طبیعی که نباید بابا داشته باشه به دنیا بیاد؟ مگه عیسی پدر داشت به دنیا اومد؟ اینطور نیست که همه مسائل رو بخوایم ما تو جنبه‌های طبیعی تفسیر کنیم. نه، جوانی که دانشگاه با وضو سر کلاس میره، مقید نمازش رو اول وقت بخونه، مطمئن باشید خدا نورانیت علمی هم بهش میده، فهمم بهش میده، موفقیت هایی هم بهش میده، درکم بهش میده، تشخیصم بهش میگه. این اصلا قرآنه، من از خودم نمیگم. فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله. ببین چقدر قشنگه آیه. اتقوا الله و یعلمکم الله. شما تقوا داشته باش، خدا به شما علم یاد میده. خود با ام و وضو بودن، خود مقید بودن به نماز با حضور قلب، علم به انسان میده، آگاهی میده. بو علی گفت من دو رکعت نماز میخواندم مشکل رو حل میکرد. ملا صدرا از این کهک قم میامد، وقتی گیر میکرد تو کارهای فلسفی و دینیش، میامد کنار مسجع شریف حضرت معصومه سلام الله علیها، دو رکعت نماز بالا سر مقدس میخواند و کمک میگرفت، معضل فلسفی رو حل میکرد و بر میگشت. شاگرد خود خدا میفرماید تو قرآن استعینو به صبر و الصلاه. یه کاسبی ورشکست شده بود، خیلی اوضاعش به هم ریخته بود، دیگه ناامید بود. بعد خدمت آقا امام صادق، آقا فرمودن که صل رکعتین، فردا صبح باشو دو رکعت نماز بخون، با وضو برو در مغازتو باز کن. گوه آقا هیچی تو مغازم نیست، خالیه، جنس نیست بفروشم. فرمود ببین دیگه رو حرف امام کسی اصلا نباید اینو میگفت، همین که میگه خود این غلطه. آقا پشو برو، امام داره به دستور میده صل رکعتین. با ناامیدی اومد دو رکعت نماز خوند و در مغازه رو باز کرد. یه پارچه فروشی میرفت تو کوچه های مدینه، این دست فروش بود، یه وقت صدای زد گفت فلانی بیا این جنسات رو بست تو مغازه ما که آبروم رو لاقل بخرید، دکون خالی ننشینید. اون اومد با هم تو مغازه شریک شدن. بعد مدتی امام صادق رد شد، دید به بساطی به هم زده و جنسی و مغازه. فرود بهت نگفتم صل رکعتین وجلس فی الحانوت، دو رکعت نماز بخون، مغازه رو باز کن، خدا کمکت میکنه. عجیب آقا. من سوره احزاب رو نگاه کنید، این آیه رو، سوره احزاب آیه 35، من یه وقت ذیل این آیه داشتم تفسیر نگاه میکردم. این آیه 10 صفت آورده برای زنا و مردای مسلمون. اینم از اون آیاتیست که جواب اون کسانیست که میگن قرآن مرد سالاریست. نه، قرآن زن و مرد رو فرق نگذاشته، منتها وقتی میخواد بگه یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، به صیغه مذکر آورده، نمیشه دو بار بگه، یه بار بگه آمنو، یه بار بگه مثلا مؤنثشو بگه. آمنو که میگه یعنی همه، زن و مرد. اگه صیغه های قرآن مذکره، اقم الصلاه، حالا یه بارم میخواست بگه اقمی، خب برای زن تو عربی فرق میکنه، باید صیغه عربی با مرد فرق میکنه. اقم الصلاه یعنی زن و مرد نماز بخونن. دلیلش هم این آیه 35 سوره احزاب. قرآن رو باز کنید، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، 10 صفت شمرده برای زن و مرد مسلمان. خوشا به حال اون خانواده هایی که زندگیشون تو این 10 صفت شکل بگیره. زن مسلمان، مرد مسلمان، زن مؤمن، مرد مؤمن، والقانتین والقانتات، مرد با خشوع، زن با خشوع، و صابرین و صابرات، مرد با صبر، زن با صبر. نگاه کنید آیه رو، 10 صفت شمرده من بحثم رو اون دهمیشه، و ذاکرین و ذاکرات. قرآن میفرماید زنایی که ذکر خدا میگن، مردایی که ذکر خدا میگن. من تفسیر نگاه کردم، امام صادق فرمود اگه زن و مردی تو خانه شب که میخوان بخوابن وضو بگیرن، دو رکعت نماز بخونن، کاری نداره آقا. مخصوصا حالا بعضیا که نماز شبم بیدار نمیشن، 11:30 میخوابن شب، خب 11:30 موقع نماز شب دیگه. الان زمان نماز شب 11:30 به بعد دیگه تقریبا وقت نماز شب داخل میشه، زودترش هم به قصد رجا میشه خون، ساعت 10 آدم بخون نماز شب بخونه، چه اشکال داره؟ میترسه بیدار نشه زودتر بخون، همش هم نخون، دو رکعتشو بخون بخواب اگه سختت. عالیش اینه که قبل اذان صبح باشه، 11 رکعتش هم باشه. ولی اگه میبینی زمینش نیست، فرمود زن و شوهری که تو خونه قبل از این که بخوابن دو رکعت وضو بگیرن، دو رکعت نماز بخونن بخوابن، مصداق این آیه و ذاکرین و ذاکرات. برادران و خواهران، آیه 35 سوره احزاب 10 ویژگی برای زنان و مردان مؤمن شمرده، دهمیش ذاکرین و ذاکرات. امام صادق، اونی که به ذهنم ظاهرن از امام صادق روایت، فرمود ذاکرین و ذاکرات منظور مرد و زنی هن که هر شب که میخوابن وضو میگیرن، دو رکعت نماز میخونن، میخوابن. آقا خوابت تا صبح میشه عبادت، مستاق این آیم میشی، نورانیت هم پیدا میکنی. خیلیه، خدا فرمود پیامبر من از سه گروه تعجب میکنم. یک، کسی که وای میسته نماز میخونه میدونه با کی داره حرف میزنه و کسله. اگه میخواید تو نماز حال باشه، باید قبلش معرفت باشه، باید وضوش با توجه باشه، باید راز نماز رو بدانی. شما یک دورین عرض کردم کتاب از تایت الله جوادی رازهای نماز، یک دورین رو بخوانید، وقتی آدم میره به رکوع یادش باشه رکوع برای چیه، حضور قلب پیدا میکنه. بدون سجده برای چیه؟ چرا چهار بار میریم سجده پا میشه، میریم سجده پا میشه؟ گفت وقتی میری سجده یعنی منها خلقناکم، ما از خاک آفریدیمت، ما از تو از خاکی دیگه، همه انسان ها از خاکن، من تراب. وقتی میری سجده یعنی مبدا همه ما خاکه. وقتی سر از سجده برمیداری یعنی ما از این خاک به دنیا اومدیم. وقتی دوباره میری به سجده یعنی دوباره به این خاک برمیگرد، همه رو تو قبر میذارن دوباره برمیگردن به خاک. وقتی سجده دوم بلند میشی یعنی دوباره از این خاک بلند میشیم، قیامت میشه. وقتی آدم از رکوع میره سجده یاد همین عبارت بیفته که دارم میرم به سجده، یعنی ما یه روز خاک بودیم و پدرمون آدم، خلق او من تراب، سبحان ربی الاعلا و بحمده، میای سر برداری یعنی ها ما از این خاکه به دنیا اومدیم، غرور نگیردمونو. دوباره داری میری به سجده دوم، یه لحظه تو ذهن آدم بیاد ما دوباره به این خاک بر میگردیم، قبر خونه همه است، القبر صندوق العمل. وقتی که سجده دوم سر بر میداری تو ذهن آدم بیاد یه روزی از قبرم باید بیایم بیرون، باید مقابل خدا جواب بدیم. بینی و بین الله اگه همچین چیز تو ذهن آدم بیاد، تو سجده حضور قلب پیدا نمیکنه، پیدا میکنه دیگه. علت این که ما حضور قلب نداریم چون تو راز نماز نیستیم، نمیدونی وقتی میگی الله اکبر این الله اکبر به چه معناست، نمیدونی وقتی میگی ایاک نعبد چه عبارتی رو. اگه یادم یادش بشه آقا حمد نصفش دعاست، نصفش حمد خداست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تا اینجا حمد تعریف. خدایی که تو اینی که ما چهار مرتبه پشت سر هم رحمانیت تو رو مطرح میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، خب گفتیم رحمان و رحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، دوباره میگیم رحمان و رحیم. یعنی اول سوره هم الرحمن الرحیم، آیه بعدیش هم دوباره بعد از الحمدلله الرحمن الرحیم. خب یه بار که گفتیم چرا تکرار میکنیم؟ یعنی الحمدلله رب العالمین، ربانیت خدا پیچیده به رحمانیتش. قبل از رب رحمان، بعد از رب رحمان. میخوام بگم مالک یوم الدین، 4 بار رحمانیت رو میگم بعد میگم مالک یوم الدین، یعنی خدا قیامت سخته ولی تو بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، دو بار اینجا، دو بار اول، 4 بار رحمانیت تو گفتم، یه بار گفتم مالک یوم الدین. پس من امید دارم به رحمت تو. وقتی اینطور خدا تعریف میکنی، نصفه دوم سوره حمد دعاست، درخواست، یاک نعبد. دعا هم دو جوره، اثباتی، نفی. یه چیزی رو میخوای، یه چیزی رو نفی میکنی. نصف دعا اثباتی است، خدا یا عبادت توفیق بده تو رو عبادت کنم، توفیق بده تو رو بندگی کنم، اهدنا الصراط المستقیم، منو به راه راست هدایت کن. راه راست معلومه، صراط الذین انعمت علیهم. تا اینجا اثباتی، حالا نفیی، غیر المغضوب علیهم، من جزو غضب شده ها نباشم. به کی خدا غضب کرده؟ تو قرآن نگاه کنید، به یهود، به پیمان شکن، اینا همه آیه داره، همش آیه داره که غضب خدا به کیاست. خودش تو قرآن میگه غضب من به اونایی که به وفق قولشون عمل نمیکنن، به یهودیایی که خیانت کردن، خودشون گفتن پیغمبر آخرالزمان میاد، خودشون بهش ایمان نیاوردن. غضب خدا به دروغگو شامل میشه. غضب خدا 17 تا گروه، 17 تا گروه تو قرآن لعنت شدن. اگه بخوایم بگیم خیلی وقت میگیره، همش هم من یادم نیست، ولی 17 تا گروه تو قرآن لرج. اونایی که خدا رو اذیت میکنن، الذین یؤذون الله و رسوله، اونایی که پیغمبر رو اذیت میکنن، اونایی که مردم رو آزار میدن، اونایی که حق مردم رو میخورن، اونایی که خیانت میکنن، اونایی که وفای به عهد ندارن. غیر المغضوب علیهم یعنی منو جزو این 17 گروه قرار نده. ولا الضالین، البته بار زالین از مغضوب علیهم کمتره، مغضوب علیهم بدترن. خدای منو جزو گمراهام قرار نده. گمراها کیا که هستن؟ تو قرآن میفرماید افرعیت من اتخذ الهه هوا و ازله الله علی علم، گمراه اونو که پیرو هوای نفس. ولی از زالین، منو پیرو هوا نفس قرار نده. خب اگه کسی تو نماز سوره حمد که میخونه با این توجه بخونه، حضور قبل پیدا میکنه. ما نماز شده برای مثل عادت، مثل راننده هایی که تو اول اتوبان میذاره دنده 4، عادت دیگه براش داره، میره حواسش هم به پایین پایش نیست، گاز کدومه کلاش کدومه، خود به خود میره روی اینا. بر ما شده نماز عادت، یعنی وقتی نماز رو میبندیم 1 و 2 و 3 و 4 السلام علیکم تمام، یعنی است که عادت کرد، اونو با 2 تا دنده، اینو با 4 تا، اونو با 3 تا، عادت شده. اگه نماز عادت شه این خطره. لذا من گاهی توصیه میکنم سوره هایی که تو نماز میخونید متنوع باشه، همیشه 2 سوره خاص نخونید، که خود همین تنوع بیاره، خود ذکر نماز میتونه متنوع باشه. سبحان ربی العظیم و بحمده الحمدلله رب العالمین، سبحان ربی الاعلا و بحمده الحمدلله کما هو اهلو. یعنی جایی نداره حتما مثلا یا ولی العافیه، اینا باید رکعت آخر باشه، که نه، تو هر رکعتی میتونه این ذکرها گفته بشه. حالا رکعت آخر میگن غالبا برای اینکه مردم حواسشون باشه نماز تموم شد، و الا اینطور نیست که شما نتونی تو رکعت سجده اول مثلا بگی دعا بکنی، یه دعایی رو بخونی، اشکالی نداره. اللهم لا تکلنی الا نفسی، اصلا نمازو باید تنوع بهش بدی که خلاصه عادی نشه، به ترجمه هاش توجه کنی، به رازش توجه کنی، به رمزش توجه کنی، اینا حضور قلب میاره. پیامبر من از 3 گروه تعجب میکنم: 1 بنده ای که میداند در مقابل من ایستاده و بیحال، نعاس داره. نعاس به معنای بیحالی، کسالت، سستی. خب 2 تاش موند، من اگه وارد شم میترسم ناقص بشه، که خدا از این 3 گروهی که تعجب میکنه کیا هستن. شب معراج فرمود عجب تو، من از 3 تا بنده تعجب میکنم، وای به اون بنده ای که خدا از کارش تعجب کن، خدا از کارش در شگفتی باشه، خدا بگه چرا این کارو انجام میدی. 1 اونی که در مقابل من میسته و کسالت داره. کسالت یه بیماری است، بیماری رو باید منشأش رو شناسایی کرد. ببین منشأ این کسالت در نماز چیه؟ منشأش دیر وقت خوندن، اول وقت بخون. منشأش سریع خوندن، آرام بخون. منشأش کار زیاده در فراغت کار بخون، وقتی کارت عجله ای نیست بخون. منشأش بفرمایید که سر و صدا رفت و آمد، جای پر رفت و آمده، جای آرام بیست. منشأش بفرمایید که سرعت در عمل، توجه کن یه مقداری ورودت به نماز ورود آرامتری باشه. ریشه رو باید بیابه انسان. گاهی ممکنه منشأش این امام سجاد علیه السلام بود، دعای ابو حمزه، 8 منشأ آورده برای کسالت نماز. خیلی جالب. لعلک رأیتنی مستخفا بحقک، فرماید منشأ کسالت در نماز گاهی این آدم خدا رو نمیشناسه. مستخفا به گاهی منشأش این آدم دروغ میگه. لعلک رأیتنی فی مقام الکاذبین، آدم دروغگو حضور ازش سلب میشه، حضور قلب. گاهی منشأش میگه اینه که با رفیقای بد میشینم برمیخیزم، آدم این جوکای ناباب، حرفای ناباب. نمیگم تو اسلام مزاح و لطیفه گویی بده، اما بعضی از حد درش میکنن، یعنی به اسم لطیفه و اینا حرفای ناپسند میزنن. اینا اثر وضعی رو آدم داره، این جور مطالب رو آدم اثر وضعی داره. برای امام معصوم لطیفه درست میکنه، برای قرآن درست میکنه، برای دین درست میکنه، برای رئیس جمهور و رئیس فلان قسمت. خب این باعث میشه بعد آدم از نظر روحی خودش کسالت پیدا کنه، لطفه ببینه. این مخصوصا اسم کسی رو که میبری الان باب شده، آقا این لطیفه رو مال فلان شخصیت درست میکنه. خب این شخصیت رو میشناسی؟ غیبت، اگه بگه راضی نیستم، شما غیبت چو کردی؟ جایی هم نقل میشه نباید گوش بدی، نباید منتقل کنی، چه برسه به اینکه برای 1000 نفر اس ام اسش میکنی، پخشش میکنی. این اصلا نشر، بزرگترین نشر اشاعه بدی همینه. الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، الان یه راه تشيع الفاحشه همین موبایلا شده. شما ببین از طریق اون مطالبی نادرست، ناپسند، گاهی به ائمه، گاهی به قرآن، گاهی به مقدسات، گاهی به شخصیت حقیقی، نمیگم حقوقی، بالاخره یه انسانی است تو این مملکت داره زندگی میکنه، حالا با هر جایگاه و مقامی هست. جوکی لطیفه، خب اینها باعث میشود نورانیت از انسان گرفته بشه. منشأ شناسی، امام سجاد 8 علت اونجا آورده، گاهی کذب، گاهی رفیق بد، گاهی میگه خدایا شاید من تو مجلس بزرگان نمیرم، تو مجلس ابا عبدالله، مجلس علما، دانشمندان، خود دوری از زیارت، دوری از مجلس، اینا کسالت میاره برای انسان. پیامبر، من تعجب میکنم از کسی که میدانه مقابل من ایستاده چرا کسل است. خب دو تا دیگه ماند، ان شاء الله باشه برای فردا شب. یه صلواتی عنایت کنیم. یکی از عواملی که قساوت رو میزداید و موجب میشود انسان رقت قلب پیدا کنه، خود گریه بر ابا عبدالله است. اینی که توصیه شده حتی حالت گریه، حتی شکل گریه، نه تظاهر، یعنی انسان به خودش بقبولاند تأثر رو، این دلیلش این است که اشک بر ابا عبدالله گناه زداست. بیمه گناه نیست که شما اشک برید هر کار بخوای بکن، نه، اصلا معنا ندارد. ابا عبدالله خودش مظهر عصمت، وقتی کسی که مظهر عصمته بیاد مجوز بشه برای ارتکاب گناه، که با منطق زور در نمیاد. مظهر نماز مجوز بشه برای بی‌نمازا، اصلا خلاف قرآنه. حتی اگر هم یه نقلی در این رابطه باشه، یا باید توجیهش کرد یا نمیپذیریم، تو خلاف قرآنه. لیس للانسان الا ما سعا، خلاف آیات لا تزر و وازرت و وزر اخر. گریه بر ابا عبدالله گناه زداست، خود به خود انسان رو موجب میشود رقت و خود به خود حال و حضور توجه و قلب پیدا کن. در میان مصائب ابا عبدالله، خب همه مصائب سنگین بوده، اما یک مصیبت است که در اونجا در حدیث دارد، در نقل دارد، خدا به ابا عبدالله تسلیت گفته. ندای آسمانی روز عاشورا همین یه جا اومده که شنیده شد، و الا علی اکبر شهید شد، قاسم شهید شد، خیلی عزیزان شهید شدن، اما یک جا اونقدر بر ابا عبدالله سخت گذشت که از آسمان ندا آمد، حسین آرام باش، ما خودمون مواظب به بچتی. و اون وقتی بود که طفل 6 ماهش رو دستش جان داد، علی اصغر. به قول مرحوم عاشق عبدالکریم حائری فرموده بود، شما نمیدونید این ابا عبدالله شهادت علی اصغر چه دلی از ابا عبدالله سوزاند. برای خدا بود صبر کرد، ولی خیلی سوخت، خیلی سخته. پدر بچهش مریض میشه تحمل نمیکنه. شهدای کربلا همه رو زمین کربلا شهید شدن. علی اکبر رو زمین، قاسم، امام حسین اومده بالا سرشون، ولی رو زمین شهید شد. یه بچه رو دست بابا جان بده خیلی سخته. یه وقت بیمارستان شهید میشه، از دنیا میره، خبرشو بر آدم میارن، سخته. ولی شما فکر کنید یه بچه رو دست باباش باشه و این جان بده، اونم پدری که به هر حال این همه داغ، این همه مصیبت دیده، این آخرین یادگار و باقی ماندهشه. ولذا روز عاشورا اومد مقابل خیمه ها، یا اختاه ناولینی ولدی الصغیر، خواهرم زینبم، بچم رو بده من یک بار دیگه ببینم، شاید قصدم نداشت بیاردش جلو دشمن. بعضی اینطور نوشتن، میخواست ببیندش، میخواست یه روحیه‌ای بگیره ابا عبدالله، یه بار دیگه صورت شروع صورت نازدانش بگذاره. اما چرا گفت خواهرم؟ مادر علی اکبر کربلا نبوده، ولی مادر علی اصغر کربلا، رباب تو خیمه بود. چرا نگفت رباب همسرم بچه رو بیار؟ بعضی نوشتن خجالت کشید از مادر بچه رو بخواد. آدم یه وقت با خواهرش راحت تر یه حرفایی رو بتونه بزنه، گاهی یه حرفایی رو با زنش با همسرش نمتونه بزنه. لذا نخواست نگاهش تو نگاه رباب بیفته. لذا رباب رو صدا نزد، زینبم من با تو ندارترم، با تو راحت ترم. من امروز از صبح هر چی اومدم خیمه تو رو صدا زدم، پیراهن کهنه از تو خواستم، زیر گلوم تو بوسیدی، حرفامو با تو زدم، درد دلم، حالا بچم هم تو بیار. لذا نازدانه رو آورد. نوشتن ابا عبدالله روی نقل اینطور داره، گرفت رو دستش، تا نگاهش افتاد به چهره علی خم شد، لبهاشو بذاره به صورت علی، خم شد صورت علی رو ببوسه. یا بقیت الله، قبل از آنی که لبهای حسین به صورت علی بیاد، تیر سشعبه به گلوی نازدانه آمد. من نمیدونم چطور نشانه گرفت، چطور زد، که وقتی ابا عبدالله صورتشو گذاشت دید محاسنش غرق خون شد، محاسن خونین رو از رو صورت علی برداشت. چه کنه؟ اینجا بود ندا اومد، حسین جان صبر کن، دعو فإن له مرز الف الجنه. تمام شهدا، یه خیمه ای نصب شده بود تو سرزمین کربلا، ابا عبدالله این جنازه ها رو یا خودش یا دیگران کمک میکردن میووردن تو خیمه، اما بدن علی اصغر رو تو خیمه نیورد. شاید دید اگه این بدن بیاد تو خیمه مادرش جان میده، خواهرها طاقت نمیارن. لذا یک بدن روز عاشورا امام حسین دفن کرده، اونم علی اصغره. فهفره به جفن سیفه، بانو که شمشیر قبری که ناز دانش و میان قبر. بعضی نقل کردن اینجا بود که دیگه رباب طاقت نیمون، بیرون نیمده بود تا اینجا، اما اینجا اومد بیرون. حسین صبر کن، جان زهرا صبر کن، بذار من یه بار دیگه علی رو ببینم، بذار من یه بار دیگه نازدانم رو ببینم. و سیعلم الذین ظلمو ایم انقلبن ینقلبون.
السلام عليك يا أبا عبد الله، اللهم لا نحب لظالم ظلم حق محمد آل محمد. شنیدستم که در صحرای محشر سوالاتی شود از خلق یک سر، علی اصل سؤالان جا چهار است، هر آن کس داد پاسخ رستگار است. چو مأموران و سوی تو آیم در اول پرسش از عمرت نمایم که عمرت صرف شد اندر چراغی به میل نفس یا حکم الهی. دوم پرسند ایام جوانی که چون کردی در عالم زندگانی جوانی را به پیری چون رساندی به کار خیر یا شبی رساندی. سؤال سفم از مال و منال است بسی مشکل جواب این سؤال است که مال از چراغی گشت پیدا چراغی صرف شد در دار دنیا. اما برادر من سؤال چارم از روز قیامت بود از دوستی آل اسمم. هر آن کس در بلای اهل بیت است یقین تحت لوای اهل بیت است. هر آن کس دشمن این خاندان است به گودال جهیم را مکان است. پیغمبر تو مسجد دیدم بدن شخصی رو وارد مسجد کردم قریبونه و بردن میخوان به بدن نماز بخونن بدن رو زمین گفت.